عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدا، خدایی که این روزها و شبها ابر رحمتش عجیب میباره، خدایی که این روزها و شبها عجیب میبخشه، عجیب لطف میکنه و عجیب پای برگه های آرزوهای من را مهر اجابت میزنه. سلام به شما دوستان عزیزی که این روزها ذکر لبهایتان یا رب یا رب و الغوث الغوث است. با شما مؤمنان خداجو که دیشب خدا را با هزار و یک اسم زیبایش صدا زدین، سلام. سلام به شما عزیزانی که در این ماه عزیز، ماه روزداری، خودتان را بیشتر از پیش به خدا نزدیکتر می دارین. سلام به شما دوستان عزیز. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز ضربت خوردن مولای متقیان، مولای اهل ایمان، الگوی عدالت و یکتاپرستی، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را و همه شما عزیزان. ممنونیم که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دو شماره در اختیار شما هست برای ارسال پیامک: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: با دنبال مونسی بودم که در پناه آن آرامش پیدا کنم، آن را در قرائت قرآن یافتم.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمودند که ایشان فرمودند: آن کس که حامل و همنشین قرآن است، نباید در برابر رفتار نادانها نادانی کند و در برابر خشم و ناصبوری مردمان خشمگین شود و ناسزا بگوید و نباید با کسانی که با او تندی می کنند خشونت به خرج دهد، بلکه حامل قرآن باید به خاطر حرمت قرآن خطای مردم را ببخشد و صبوری کند و گذشت داشته باشد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
با روزوی قبولی طاعت و عبادات شما دوستان، از خداوند مهربان مسئلت داریم تا قرآن، این کتاب نورانی و آسمانی را در دنیا و آخرت مونس ما قرار دهد.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، استاد مصطفی اسماعیل از قاریان برجسته مصری است که سردمدار قاریان نسل دوم و دوران طلایی قرائت است. مصطفی اسماعیل صبح روز 17 جون سال 1905 میلادی در قریه‌ای دور از قاهره و از توابع ولایت غربی مصر در خانواده‌ای ثروتمند و دیندار دیده به جهان گشود. زادگاه مصطفی از شهر تنتا مرکز ولایت 8 کیلومتر فاصله داشت. او دوران طفلی را در کنار پدر و مادر و تحت نظر پدر بزرگش گذراند. پدرش کشاورز بود و 12 مزرعه داشت، اما از آنجا که در وجود مصطفی آثار عظمت و برتری نسبت به اطفال همسن و سالش را می دید، مصطفی را که 6 سال داشت به مکتب خانه قریه به سرپرستی شیخ عبدالرحمن ابوالعینین فرستاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی که شیخ ادریس استاد مصطفی اسماعیل صوت مصطفی اسماعیل را شنید گفت: این صدا نعمتی خدادادی است که سزاوار توجه و رسیدگی است. خود مصطفی اسماعیل در دفتر خاطرات خود با اشاره به این موضوع می نویسد: در 10 سالگی نزد استاد فاخر بودم. شیخ ادریس فاخر در مکتب از ما سوال می کرد و من دو برابر دیگران برایش می خواندم. او مرا نگه می داشت تا اشتباهاتم را اصلاح کنم و هنگامی که به مزرعش می رفت مرا نیز با خود می برد و بین راه از من می پرسید و در طول مسیر فقط به شنیدن قرائت من قانع نمی شد و تا اشتباه می کردم می گفت پسر جان از اول شروع کن.
وقضا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
مصطفی اسماعیل در 14 سالگی به طور اتفاقی در مسجدی مشهور پس از نماز با تلاوت قرآن می پردازد که با ناگاه صوت و لحن زیبایش دلها را می رو باید و نمازگزاران را به دور او جمع می کند. پس از دیدن صحنه‌های با شکوه تلاوت مصطفی، پدر به تشویق بزرگان تصمیم می گیرد که مصطفی را به آموزشگاه الاحمدی در شهر تنتا بفرستد تا در آنجا علوم دینی و قرآن را بیاموزد و این چنین گامی دیگر در جهت پیشرفت در زمینه تلاوت قرآن کریم نصیب مصطفی می شود. بدین ترتیب در سن 16 سالگی مصطفی قاری خوشنامی می شود که همراه همه قاریان معروف و درجه یک تنتا قرائت در مناسبت ها و مجالس ختم را به دست می آورد و به مرور زمان شهرتش تمام مصر را در بر می گیرد. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده باز هم از شیخ مصطفی اسماعیل سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان بدرود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
ومن علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و به فرموده اهل بیت علیهم السلام بهار قرآن است. اگرچه تلاوت آیات قرآن و حتی نگاه کردن به صفحات قرآن کریم دارای اجر و پاداش الهی است، اما تدبر در آیات قرآن، دستور اکید خود قرآن و سفارش جدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است. تا جایی که فرمودند در تلاوت قرآنی که همراه با تدبر نباشد خیری نیست.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین آیات قرآن مبین.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی دیگر همکار ما.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله ما لنا سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره هم تنها سوره ایست که خواندن آن در نماز واجب است. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده اند: علت این که در نماز سوره حمد خوانده می شود این است که این سوره در بردارنده همه خیرها و حکمت هاست. اساساً سوره حمد با سوره های دیگر قرآن فرق روشنی دارد، به خاطر این که سوره های دیگر همه از زبان خداوند است، ولی این سوره از زبان بندگان است. بنده با خواندن سوره حمد احساس می کند که به خدا نزدیک می شود و با خدا مناجات می کند و پیداست که اثر تربیتی آن بسیار است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: در دو مورد ابلیس به شدت ناراحت شد. یکی هنگام بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری هنگام نزول سوره حمد. سوره حمد از دو بخش ترکیب یافته و جامعه حمد و ستایش خدا و خواسته های بندگان است. روی همین اصل حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند می فرماید: سوره حمد را در نماز قرار دادم تا بین خود و بنده ام تقسیم کرده باشم، نیمی مربوط به من و نیمی مربوط به بنده ام می باشد، و چون بنده بی نهایت نیازمند در برابر خداوند بی نهایت بی نیاز قرار گرفته، قطعاً خود را باید فراموش کند. خلاصه در اهمیت سوره حمد همین بس که در قرآن از جمله سوره حجر آیه 87 این سوره را با تمام قرآن همپایه قرار داده. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ما سوره حمد و قرآن عظیم را به تو عطا کردیم. پس به این دلیل است که خداوند سوره حمد را در نماز واجب نموده است.
تشکر که با برنامه در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات اول تا پنجم سوره یوسف با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
Yeah.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات اول تا پنجم سوره یوسف بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
همچنان در جمع شما دوستان عزیز هستیم. بریم به سراغ پیامک های شما. معصوم جان قاسمی از مشهد نوشتن سلام، شنونده برنامه شما هستم. طاعت و عبادت قبول باشه. هنگامی که قرآن میخوانی شمرده و با تأمل و اندیشه بخوان و تصور کن که در محضر خدا هستی و خداوند با تو سخن میگوید و تو را مخاطب آیات قرار میدهد. تشکر از معصومه جان قاسمی عزیز از مشهد. انشالله باز هم دریافت کننده پیام های خوب شما دوست مهربان برنامه در وادی نور باشیم.
نجم و سمانا قرآنا شمس هدانا
آياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي
پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن روح ایمان و امان است جم پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني
نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در قسمت بعدی برنامه جناب آقای شجاعی همراه ما خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 82 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن میگوید موجود باش، آن نیز بیدرنگ موجود میشود.
در ادامه آیه قبل این آیه بر قدرت الهی تاکید کرده و میفرماید آفرینش اشیا برای او آسان است، چون این نیست که آفرینش آسمان کاری سخت و آفرینش یک مورچه برای او آسان باشد، بلکه همه چیز در نزد او یکسان است و با اراده و خواست او هر موجودی امکان وجود پیدا می کند. به عبارت دیگر میان اراده او و ایجاد اشیا فاصله نیست و به قول معروف مثل یک چشم بر هم زدن است. ما انسان ها نیز می توانیم آنچه را می خواهیم در ذهن خود تصور کنیم و میان اراده ما و ایجاد آن تصویر فاصله ای نیست. اما در عالم خارج از ذهن خود قادر به چنین کاری نیستیم، ولی خداوند هر چرا اراده کند بیدرنگ آن را در عالم خارج تحقق می بخشد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که آفرینش همه اشیا اعم از بزرگ و کوچک یا ساده و پیچیده برای خدای توانا یکسان است. خداوند هستی بخش است و موجودات را از عدم به وجود می آورد. به عبارتی ماده موجودات و صورت آنها را همزمان پدید می آورد. اما آفرینش ما انسانها فقط صورت بخشی است و هرگز قادر نیستیم موجودات را از عدم ایجاد کنیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان. شکران یا رب.
دوستان عزیز، قرآن کریم کتابی است که اگر با ضمیری پاک در آیات آن تدبر کنیم، پرده ها به کنار می رود و حقایق بر ما آشکار می گردد. مشروط بر آن که نگاه ما در این کتاب مبتنی بر تدبر و آگاهی باشد. در این روزهای پربرکت از ماه مبارک رمضان که اولین گام تلاوت و خواندن آیات الهی را برداشتیم، چه زیباست با آشنایی با مفاهیم آن و گام اساسی تر تدبر، تفکر و تعقل در شناخت آموزه های راهگشای آن از تمام چالش ها و بن‌بست هایی که زندگی را با کام بشر تلخ کرده رهایی پیدا کنیم. امروز دانشمندان به این حقیقت رسیدند که در جای جای این کتاب آسمانی رازهای بسیاری نهفته است که تنها با تدبر و تأمل در کنار طهارت باطن میتوان به کشف آن اسرار پرداخت. خداوند متعال در آیه 29 سوره صاد میفرماید:
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب.
این کتابی است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند.
دوستان، خداوند در این آیه هدف از نزول قرآن را تدبر بیان کرده تا مردم تنها با خواندن آیات به عنوان یک سلسله کلمات مقدس قناعت نکنند و هدف نهایی را به فراموشی نسپارند. تدبر با معنای توجه به پیامدها و عواقب امور و تأمل در نتیجه هاست. از این رو تدبر در آیات الهی، تفکر و نصیحت پذیری از موعظ قرآن کریم است و شناخت حقیقی را در پی خواهد داشت. تعمق و تدبر در کلام پروردگار و تلاش برای پرده برداری از چهره زیبای حقایق قرآن مهمترین وسیله است که زمینه برخورداری از برکات الهی را فراهم می سازد. قرآن کریم نیز ضمن سرزنش کسانی که بدون تدبر در آیات الهی انتظار دارند دلهایشان با تراوت باشد، با آنان تأکید می کند که در آیات قرآن تدبر و تفکر کنند. در این ماه مبارک از خدای بزرگ عاجزانه تقاضا داریم با ما توفیق تلاوت، درک معانی و مفاهیم شناخت حقایق و عمل به قرآن عنایت فرماید.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران، رحمة
رحمت و لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان می برد این آوا همه شب از دل و جانم تا بتوان رمضان رمضان یا شهر الغفران فیك تنزلت الآيات من هدي القرآن رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران
يا من قد أسرف أو تاه قد أقبل شهر الله
يا من قد أسرف أو تاه قد أقبل شهر الله
أقبل وقرب فيه رضاه
أقبل وقرب فيه رضاه
واجتني من فيض الرحمن
رمضان رمضان يا شهر الغفران فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه به اتفاق شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما در باره نشانه های ایمان و زیبا زیستنی که یک مؤمن می تواند به عنوان نشانه باورداری و دینداری در زندگی خود داشته باشد. در ادامه مباحث زیبازیستن در این برنامه به این مطلب می پردازیم که از دیدگاه قرآن کریم زندگی معمولی و این جهانی نمی تواند هدف حیات و زندگی انسان قرار بگیرد، به دلیل اون که نمی تواند آرزوها، آرمانها، کمال مطلوب و ایدئال نهایی انسانها شمرده شود. دلیل اون هم روشن است. زندگی دنیا چیزی نیست جز کالای فریبنده و زود گذر. به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 و همین گونه سوره مبارکه حدید آیه 20، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز سرمایه فریب چیزی دیگری نیست. و همین گونه در جای دیگری از قرآن کریم زندگی دنیوی به لهو و لعب یعنی بازیچه و سرگرمی تعبیر شده است. و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو در سوره مبارکه انعام آیه 32 این موضوع مطرح شده است. و همین گونه زندگی دنیا در یک تعبیر دیگری از قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 38 به سرمایه ناچیز و اندک توصیف شده است. و ما فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، زندگی دنیا نسبت به آخرت جز متاع اندک چیزی نیست. و بر اساس همین نگره و بینش است که شعرا و اندیشمندان مسلمان در نثر و در شعر و در جاهای مناسب به این موضوع پرداخته است و تصویر زندگانی دنیا را این گونه بیان فرموده است: دنیا چه حباب است، ولی کن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. زیرا که اگر بر روی آب هم می بود باز ارزشی می داشت. اون هم چه سرابی که بینند به خواب، اون خواب چه خواب، خوابی بدمست خراب. این توصیف برای بیان شرایط زندگی این جهانی است و نشان دهنده آن است که این جهان و زندگی دنیایی با این توصیفات و با این شرایطی که بیان شد نمیتواند برای انسان هدف زندگی باشد و زندگی به این جهان ختم شود و بس، و تمام هدف انسان، غایت خلقت او، کمال مطلوب او در همین زندگی جستجو شود و پایان بپذیرد. این نگرهی قابل قبول نیست. پس سؤالی که مطرح می شود این است که این دنیا برای چی آفریده شده است و زندگی این جهانی چه ارزشی دارد و چه بخشی از حیات انسانی را زیبا می کند و در جهت زیبا سازی حیات انسانی مؤثر است. این سؤال رو در برنامه بعدی در محضر شما خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر دوست داشتین که برنامه ما را از طریق سایت دنبال کنین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parsuday.com/dari. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که به همه ما توفیق قرارگیری در مسیر قرآن را عطا فرماید و ما را از برکات این ماه عزیز بهره مند سازد. تا دیدار دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته.